بسم الله الرحمن الرحیم. من امروز با توجه به اینکه در آستانه میلاد مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم، قصه مظلومیت امام حسن علیه السلام رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. همه ما با کربلای سرخ حسین آشناییم، عشق میریزن به خاطر ستمهایی که بر حسین و اصحاب حسین و خاندان حسین رفت. من میخوام عرض کنم کربلای سبز حسن از کربلای سرخ حسین کربلاتر بود. کربلای سبز امام حسن علیه السلام مظلومانه تر بود از کربلای سرخ حسین. توی فرصت یه اشاره میخوام بکنم به اون چه که بر سر حکومت الهی عدالتخواه انقلابی امام حسن علیه السلام آمد و اینکه چه شد و چه کردند با ایشون و با حکومت، چگونه سقوط کرد، حکومت براندازی شد و چرا. یک نمونه بسیار برجسته تاریخی و یک تجربه تلخی که جهان اسلام داره از اون چیزی که امروز بهش میگن جنگ سرد یا جنگ نرم یا جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی، شستشوی مغزی، فریب افکار عمومی. دقیقاً علت اصلی، شاید یکی از اصلی ترین علتهای فروپاشی حکومت امام حسن علیه السلام یه چنین مسئله بود از طرف 4-5 جریانی که با هم متحد شدن و در رأسشون البته باند ضد عدالت و قاسطین، یعنی باند معاویه بودن، ولی گروه های دیگه هم پشت پرده با اینا همدستی کردن. خدا هیچ راه ضمانت شده ای برای توضیح صحیح دین، تفسیر صحیح قرآن، حفظ اصالت های دین برای بشر قرار داده یا قرار نداده؟ اگه قرار نداده این حکمت نیست. اگر قرار داده این میشه همون نسب الهی و اون فرد باید مثل پیامبر معصوم باشه، ولی اگه او خطا بکنه در تفسیر دین انگار پیامبر خطا کرده در آوردن دین. مثل که شما بگی آقا خود پیغمبر معصوم بود، دین آورد، او معصوم بود، اما او که قرار تفسیر کنه دین رو از طرف خدا و پیغمبر، او نه، او معصوم نیست، او هم خطا میکنه، هم گناه. خب اگه اینه عملا او اسمت پیغمبرم اینجا عملا فایده‌ای لااقل تو بعضی از عرصه‌ها دیگه نخواهد داشت. اگر امام معصوم الهی بعد از پیامبر نباشد، خاتمیت پیغمبر فاقد حکمت میشود. یعنی اگر علی و فاطمه نبودن، اگر حسن و حسین نبودن، امروز در تمام عالم فقط یک اسلام بود و او اسلام یزید و معاویه بود. امروز همه بشریت فکر میکرد اسلام همونیه که یزید گفته، همونیه که معاویه گفته. همه فکر میکردن اسلام همون چیزی که بنی عباس و بنی امیه گفتن. باید امام حسن و امام حسین کار حرفاشون رو میزدن ولو حکومتش سقوط کنه، ولو شهید بشه تا روشن بشه. این راجب یک مقدمه راجب اصل مسئله امامت. اما راجب امام حسن علیه السلام هم چند نکته عرض بکنم. من چند تا روایت از منابع برادران اهل سنت و شیعه، اینا که میگم برادران اهل سنت هم نقل کردن، این رو عرض بکنم. اولا در منابع برادران اهل سنت هم هست، نام امام حسن علیه السلام رو جبرئیل خداوند تعیین کرد. وقتی امام حسن به دنیا آمد، امیرالمومنین ایشون رو در قنداقه پیچیدن آوردن پیش پیامبر، گفتن به امیرالمومنین که اسم بگذار، فرمودن که من تقدم بر پیغمبر نمیجویم، ایشون اسم بذارن. آوردن پیش پیامبر، گفتن، پیامبر فرمودن منم روش اسم نمیذارم، منتظر میمونم خدا روش اسم بذاره. در روایات برادران اهل سنت نقل شده که جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت که خداوند فرمود علی برای تو به منزله هارون برای موسی است، که برادر او و بازوی اصلی او و سخنگو و تبیینگر مکتب او بود. بنابراین نام پسرت هم بذار نام پسر هارون، که نام عبریه، معادل عربی این دو نام عبری حسن و حسین. بنابراین نام حسن و حسین رو در واقع الهام الهی است که بر این دو گذاشته شد. این تعبیری که راجع به سید الشهدا مشهوره که حسین منی و انا من حسین، این روایت در منابع هست و برادران اهل سنت هم نقل کردن که پیامبر فرمود حسنون منی و انا من حسن. قبل از اینکه تعبیر راجع به امام حسین به کار ببرن، راجع به امام حسن به کار بردن. یا فرمودن هر کس به آقای جوانان بهشت میخواد نظر کنه به حسن بنگره، یا اینکه فرمودن اخلاق حسن و هیبتش به من رفته، نسخه دوم منه، این تعبیر پیامبره. باز برادران اهل سنت نقل کردن که اینا که میگم از صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، طبری تا احیاء العلوم غزالی در منابع برادران بزرگان اهل سنت این روایت نقل شده. از جمله که پیامبر فرمودن خدایا دوستش دارم دوستش بدار، دشمنان حسن دشمن منن، دوستان حسن دوستان منن، تا آخر تا ابد. خدایا دوست بدار هر کس حسن را دوست می‌دارد. یا به امام حسن خود پیامبر فرمودن که تو هم به لحاظ قیافه و بدنت و طرز را رفتنت و چهرت، هم به لحاظ اخلاقت نسخه دوم منی، خلقن و خلقن شبیه من. تا سن 7-8 سالگی امام حسن اصلا بیشتر در دامان پیامبر بودن، یعنی بیشتر خونه پیامبر بود امام حسن و در دامان پیامبر بودن تا خونه خودشون پیش علی و فاطمه. بعد از رحلت پیامبر دیگه مقر اصلیشون خونه علی و فاطمه شد. تا 6-7 سالگی عمدتاً در خانه پیامبر بودن. ضمن اینکه این تعریف بدم که آقا حالا فرق میکنه، حسنم حق داشت، حسنم اجتهاد کرد، معاویه هم اجتهاد کرد، حسینم مسلمان فرزند پیغمبر، یزیدم خلیفه مسلمینه، هر دو اجتهاد کردن، هر دو راجب قضاوت نکنیم. خب خود پیغمبر قضاوت کرده دیگه. پیامبر میگه دشمن حسن و حسین دشمن منه، دوست حسن و حسین دوست منه. خب هر کس که با حسن و حسین جنگیده نمیتونه دوست پیامبر باشه. نمیتونه بگه آقا اونم اجتهاد کرده اینم اجتهاد کرده. اینا خلاف صریح روایات پیامبر است در منابع همه مسلمین شیعه و سنی. راجب اخلاق ایشون، شخصیت اخلاقی امام حسن، روایات فقط یکی دو تا نمونهش عرض بکنم در کتب سیره باز از اهل سنت و شیعه نقل میکنن. تواضع و محبت و بزرگواری ایشون و ای که فاصله های طبقاتی رو در هم بشکنن. در روایت نقل شده که یه روز امام حسن علیه السلام از خیابان عبور میکردن، دیدن که یه عده فقیر و پابرهنه نشستن، این نونایی که از تو کوچه خیابونا جمع کردن دارن اونا رو میخورن. کسی از که نه هر کس از کنار اینا رد میشه نگاه هم به اینا نمیکنه. امام حسن هم تو که رد میشدن اینا تعارف کردن یه بسم الله که آقا بفرما. در روایت دارد که امام حسن علیه السلام با لبخند و با استقبال فرمودن بله چشم، دعوت اینا رو، مهمانی اینا رو پذیرفتن، نشستن رو خاک کنار اینا و از همون نونایی که اینا جمع کرده بودن از روی زمینی و روی از چیز همونا نشستن با اینا شروع کردن به خوردن و فرمودن که خداوند متکبران رو دوست ندارد و گفتن من نشستم مهمان شما شدم به شرطی که منم شما رو دعوت میکنم شما هم مهمانی منو قبول کنید، متقابلا از شما میخوام که فردا مهمان من باشید. و دعوتشون کردن، اطعامشون کردن، به برای همشون لباس و غذا تهیه کردن و بهشون دادن. برخورد با یک انسان محروم، انسان تحقیر شده، انسان‌هایی که در حاشیه جامعه ان، مردم از کنارشون عبور میکنن نمیبیننشون، گاهی آب دهان میندازن نمیبینن، وقتی هم میخوان کمک کنن با تحقیر ترحم میکنن. اما امام حسن اینجوری بود، دعوتشون نشست، نخواست تحقیر بشن، مثل یکی از اون، مثل یکی از گدایان در کنار اونها نشست تو خاک و از این نانهای خشک اونها خورد و بعدم دعوتشون کرد و اطعامشون کرد و لباس داد. در روایت دیگه داره که با کودکان همین طور بود، همون خصلتی که در پیامبر بود در امام حسن علیه السلام بود. کودکان کوچکی که کسی محلشون نمیذاره، جواب سلامشون نمیده، وقتی بچه میاد حرف حسابم با ما میزنه میگیم ساکت باش برو، بس دیگه چقدر مثلا حرف میزنی برو، اصلا تو سهمی از وجود نداری، داری وقت میگیری. خب در سیره امام حسن علیه السلام که محال بود حتی کودکان خردسال اگر با ایشون حرف میزدن، ایشون همون جور که برای بزرگ سالان وقت میگذاشت جدی مینشست گوش میکرد، گوش میکرد، مینشست با بچه ها و سخنانشون رو گوش میکرد با محبت. داره که یه روز باز بودن که کودکانی داشتن غذا میخوردن و امام حسن دیدن گفتن آقا بیا غذا با ما بخور. امام حسن باز نشست کنار بچه ها کودکان و همون مثل اونها همون غذایی که اونها میخوردن با اونها مشغول شد و بعدم هدیه بهشون داد و مفصل. حتی رفتار ایشون با مخالفینشون، سعی صدر، تحمل مخالف، چیزی که ما اصلا قدرتش نداریم، یعنی کافیه کسی به ما توهین بکنه، من خودم هم اینجوری هم. اتفاقا جای شما خالی همه چند وقت پیشا داشتم میامدم، حالا همیشه لطف دارن همه به ما، اما ما عادت کردیم به لطف و تشکر و عشق الله و اینا. یه مرتبه یک کسی پیدا شد توهین کرد، حالا نه من اون رو میشناختم نه او، کنار ما وایستده بود همطوری با رفیقش با فامیلش حرف میزد ولی داشت به من فحش میداد. من یه لحظه دیدم که اصلا نمیتونم تحمل کنم و واقعا دیدم نمیتونم صبر کنم. ما همش توقع تشکر و تشویق داشتیم، عادت کردیم به این. یه لحظه دیدم، بعد روایت امام حسن دیدم، دیدم واقعا اینا تو چه عوالمی میان، ما تو چه عوالمی میایم. یک نمونهش فقط نقل شده که یه وقتی امام داشتن عبور میکردن از کوچه، یکی از این شامی ها اموی ها از کنار از روبرو آمد، تا ایشون رو دید شروع کرد فحش های زشت به امام حسن دادن، نه که فقط توهین کنه، فحاشی کرد، ناسزاهای کثیف گفت. و امام حسن علیه السلام در روایت نقل شده که نه که توقف نکردن یا از نگاه بکنن یا عصبانی بشن، چه برسه به که بخوان جواب بدن. قالوا سلاما، قرآن میفرماد که اذا خاطبهم الجاهلون، وقتی این احمقا یه چیزی میگن در این جور مواقع بهشون بگید سلام و بهشون هم صدمه نزنید، از کنارشون محترمانه رچ بذار هرچی میخواد فوش بده. اما مثلا سلام میکرد و چیزی نگفت و رفت. این طرف خودش میگه من هرچی به دهنم اومد بهش گفتم، باز دیدم رفت پشت سرش را افتادم، گفتم مسکی نمیشنوی چی دارم بهت میگم. دوباره دو تا فحش دیگه به امام حسن دادن. امام حسن علیه السلام فرمودن چرا، شنیدم. بعد میگه من دیگه از رو رفتم و خسته شدم، چند بار اعانت کردم، آمدم برم، دیدم که امام حسن برگشتن، منو از پشت صدا زدن، گفتن برادر پیرمرد، فکر میکنم شما غریبی، اهل اینجا نیستی، اگر مشکلی داری بگو، مشکل تو ما حل میکنه، اگر نیاز مالی داری من در حد توانم برطرف میکنم، اگر دنبال حق و حقیقتی و سوالی داری بگو تا من جواب تو بدم، سوال نظری فکری داری بگو تا جواب تو بدم، اگر با ما مخالفی دلیل تو بگو تا من با تو صحبت کنم، اگر محتاجی نیاز مالی داری بگو برطرفش کنم، اگر آواره‌ای بهت پناه بدم، ما یه خونه داریم مال مسافرانی که اینجا غریبن. و میگه امام حسن رها نکرد مرا، اون همطور اومد تا منو با همین طرز صحبت کردن منو کشون برد میهمان خودش کرد، سر سفره نشون برای میهمان. و این میگه من دیگه از شرم عرق کرده بودم، جرئت نمیکردم سرمو بالا بیارم، دلم میخواست زمین باز شه، من برم تو زمین. همین آدم بعد شد جزو شیعیان امام حسن علیه السلام. اینم اخلاق و بزرگواریشونه و راجع به سخاوتشون که این آدم همین که اصلا به گریه میفته و میگه من اصلا مسیر زندگیم عوض شد. راجع به سخاوتشون ازشون پرسیدن آقا چرا شما هیچ وقت نمیشه، حتی اگه چیزی نداری هیچ وقت نمیشه که یه انسان محتاجی رو ببینیم از کنارش بی تفاوت عبور کنی؟ محاله، هر وقت هر کس هر چه که از تو خواسته شما یه چیزی دادی، یه کاری کردی براش، یه خدمتی کردی، هیچ وقت نگفتی او رو بدون اینکه چیزی بدی یا براش کاری بکنی برش نگردوندی. چرا با گدایان اینجوری برخورد میکنی؟ چرا هیچ گدایی از در تو بر نمیگرده؟ امام مثلا فرمودن چون خودم گدا هستم، فرمود من خودم گدایم، من گدای خدایم، من حیا و شرم میکنم که این سائل و محتاج رو رد بکنم در حالی که خود من سائل و محتاجم به خداوند. خداوند، گوش کن تعبیر امام مثلا، خداوند مرا اینجوری تربیت کرد و عادت داد که نعمتشو به من داده، من عادت کردم به نعمت خدا. منم میدونی منم خدا رو عادت دادم به ای که همیشه از من احسان و خیر و خدمت به خلق ببینه. ما با خدا معامله کردیم، خدا سر قرارشه، منم باید سر قرارم باشم. میترسم اگر من عادت خودم رو ترک کنم خداوندم عادت خودش رو در مورد من ترک کنه. من در هیچ انسانی رو اجازه نمیدم در حضور من تغییر بشه. و به لحاظ عاطفی و احساسات و ادب در حد امام حسن علیه السلام در روایت داره یه روز یک کنیزی، یه خانم اسیری کنیزی امام حسن علیه السلام رو دید، آمد یک گل به امام حسن هدیه داد، یک گل. امام حسن علیه السلام فوری پول تهیه کردن و این خانم رو خریدن و آزادش کردن. به امام حسن گفتن آقا برای یک گل این همه خرج کردی؟ فرمود خداوند مگه نمیفرماد اگه کسی به شما سلام گفت سلام بهتر و تحیت بالاتر جوابش بدید؟ مگه قرآنی رو نمیگه؟ این ادب کرد، احسان کرد، محبت کرد به من، این شاخه گلی که این خانم آورد به من داد ادب کرد، من باید متقابلا بهش ادب کنم و احترام کنم. یه گل هدیه میده به امام حسن، امام حسن این کارو میکنه. در روایتی داره که کودک امام حسن داشتن و یک کنیزی که در خانه اینا بود کار میکرد، و مورد محبت امام بود و اینا میدونن جوری هم بودن که وقتی ائمه میگفتن برید اینا رو میخریدن آزاد میکردن، میگفتن برید اینا ولکن نبودن، چون هم دنیاشون هم معنویات همه چیز تامین میشد. یه وقت داره که امام حسن علیه السلام اومدن خونه، فهمیدن این کودک خردسالشون به از دست این خانم افتاده کشته شده مرده، و بعد این خانم هم رفته مخفی شده از ترس، ناراحته که حالا زده بچه رو از بین برده. امام حسن علیه السلام اومدن خونه، تو روایت داره که یکی از اصحاب میگه دیدم امام حسن ناراحتن، اومدم گفتم آقا واقعا حقم دارید، بچه آدم صبح آدم از خونه بیاد بیرون بچهش باشه زور برگرده بگن مرده، حق دارید ناراحت بشه. امام حسن فرمودن من برای او ناراحت نیستم، او امانت خداست و مرگ و زندگی در دست خداست. من از این ناراحت شدم که چرا این خانم رفته مخفی شده، نکنه از من ترسیده باشه. حالا ببین نگرانه که این قاتل بچهش ازش نکنه ترسیده باشه. یه وقت داره همین راهی صدا میزد، یه کاری داشت این نمیامد، چند بار امام حسن صدا زد، بعد اومدن دیدن پشت در اتاق دو متر اونورتر نشسته، بهش گفتن خب من که شما رو دارم صدا میزنم یه کاری دارم حتما، چرا جواب نمیدی، صدا من نشنیدی؟ گفت چرا؟ گفتن خب چرا نیامدی؟ گفت دلم نخواست. گفتن خیلی جالبه چجوری؟ گفت آخه ما شما رو میشناسیم، من از شما نمیترسم، ما از شما نمیترسیم، شما اهل خشونت و ظلم و اینا نیست، شما آدمای باگذشتی، چون میدونم تو کیی، هر چی هم صدام کنی محلت نمیذارم. این روش برخورد با اسرا و بردگان، اونم بردهداری در نظام عالم حقوق، نظام حقوقی غرب و شرق عالم و از این قبیل زیاده. اما راجع به مسئله صلح امام حسن اینا که بحث میشه، من این نکته بگم، خب مثل که این دوستان برادران و خواهرانی هم که در دانشگاه یاسوج هستن الان تو این جلسه از راه دور حضور دارن، منم از راه دور از طرف شما برادران و خواهران که در دانشگاه مشهد هستید به برادران و خواهرانمون که در دانشگاه یاسوجن عرض سلام میکنیم و امیدواریم که خداوند نماز روزه شما رو هم قبول کنه و به یاد ما هم باشید. راجع به سیره مبارزاتی امام حسن علیه السلام من عرض بکنم، متاسفم که وقت تمام شد، چون این بحث خیلی بحث مهمیه. بله خب شماها وقت دارین، اینا کلاس دارن، استاد دارن. خب مگر برن رضایت حلالیت از استاداتون بطلبن، من به جای نه آخه یه روب کمه. خیلی خب حالا ما میریم جلو از اساتیدتون تا حدی که ما وقتشون رو قسم میکنیم. اولا یه عبارتی از پیامبر، یک روایت مشهوری از پیامبر نقل میشه که اینم با شیعه و سنی نقل کردن، که پیامبر فرموده بودن از قبل پیشبینی فرموده بودن که و گفته بودن که حسن و حسین به شما نشان خواهند داد که در دو حالت قیام و قعود، جنگ و صلح، چگونه در دو حال متفاوت و متضاد یک پروژه بزرگ و خطیر امامت و رهبری صالح رو، رهبری جبهه حق رو صورت خواهند داد. حسن و حسین به شما یاد میدن که در دو موقعیت ظاهرا متفاوت و متضاد با دو شیوه متفاوت چجوری میشه یک پروژه رو پیش برد. این روایت از پیامبر راجع به امام حسن و امام حسین که نص فرمایش حضرت اینه که حسن و حسین چی؟ امامان هر دو رهبری امت رو دارن، قاما او قعدا، برخیزند یا بنشینند، جنگ یا صلح. این روایت پیامبر یعنی در دو شرایط کاملا متفاوت، در دو مقطع تاریخی متفاوت و از جهاتی متضاد با فاصله 20 سال یک پروژه، نه دو پروژه، یک پروژه واحد الهی انقلابی رو هوشیارانه میشه سامان داد در دفاع از دین و عدالت و حقیقت الهی صورتبندی و هدایت کرد با دو روش، در دو موقعیت با دو روش به یک هدف چجوری میشه رسید. پیامبر فرمود مردم حسن و حسین امام شمایند، برخیزند یا بنشینند، در نبرد یا سول آتش بس، با یعنی با دو تاکتیک در دو شرایط برای حفظ هدف واحد. فرمود به حسن و حسین، در واقع یعنی پیامبر فرمودن به حسن و حسین بنگرید که اینها در آینده چجوری در دو موقعیت متضاد یک وظیفه رو به دو شکل پیش خواهند برد، چون نه جنگ هدفه برای ما نه سول، نه اصالت جنگی ما نه اصالت صلحی، البته اصل بر صلحه، عدم جنگه، برای جنگ باید دلیل داشت، اما نه صلح نه جنگ هیچ کدوم هدف نهایی و مقدس نیست. یه هدف مقدس است و اون نجات و رشد انسانه،
و تأمین اهداف انبیاست. او اگر با صلح تأمین شد، تقدم با صلح. اگر با صلح نشد، با جنگ و جهاد شد، تقدم با جهاد. این هدف در این شرایط با جنگ تأمین میشه، ولو 70 نفر باشه در برابر 10,000 نفر. در یک شرایط با صلح تأمین میشد، ولو حکومتی داشتی هنوز، تعدادت از 72 نفر خیلی بیشتر هم هست. ولی نه این آدم ها او آدم هایند، نه این شرایط اون شرایطه. نه جنگیدن در دوره امام حسن با معاویه معنا و اثر جنگیدن 20 سال بعد در کربلا رو داشت. اصلا اون آثار رو نداشت. اگه امام حسن تا آخر می جنگید، اون آثار رو نداشت. آثاری که کربلا داره، جنگ در کربلا شهادت داره، اگر امام حسن و اصحابشون 20 سال قبل تو اون شرایط می جنگیدن تا همه شهید می شدن، او این آثار رو نداشت. گاهی بلکه آثار عکسش رو داشت. اونه که مهمه، نه جنگ اصالت داره هدف، نه سو آتش بس. هدف مکتب حقیقت رشد انسانه. گاهی با نبرد، گاهی با ترک نبرد. ما نه جنگ زده ایم، نه جنگ گریز. اینه مکتب اسلام، مکتب قرآن. ضمن اینکه قرارداد صلحی هم که بسته شده، که اینو فقط یک کلمه بگم، اون چیزی که به نام صلح امام حسن مطرحه، کل اون قرارداد بین امام حسن و معاویه، تمام بندهاش علیه معاویه است. همه بندهاش علیه معاویه است که من میخونم براتون. در واقع اون قرارداد، اون قطعنامه 598 بین امام حسن و معاویه، لیست تعهدات معاویه به امام حسنه. لیست تعهداتی که داره معاویه میده، که البته همش هم زیر پا گذاشت. بعد حکومت امام حسن علیه السلام عملا در اون زمان فرو پاشید، خیانت کردن، یک جنگ روانی سنگینی اتفاق افتاد. اولا امام حسن، باز در منابع برادران اهل سنت هست که نقل کردن، ایشون در سن جوانی در زمان حکومت خلیفه دوم، که ایشون حدود کمتر از 20 سال داشتن، در ارتش جهادی مسلمین برای نبردهای آفریقا حضور داشتن، برای بعضی از نبردهای منطقه شمال هم حضور داشتن در منابع اهل سنت. من در منابع شیعه البته ندیدم، ولی در منابع برادران اهل سنت است که حضور امام حسن علیه السلام و امام حسین در این نبردها، حتی در زمان خلیفه دوم و خلیفه سوم، با این که او اشکالات و اختلافات بر سر جای خودش بود، اما حضور داشتن. و مسلمین همی که میدونستن فرزندان پیامبر، نوه پیامبر تو جبهه هست، تو نبرده، روحیه‌شون رو 10 چندان میکرد و پیروزی های در غرب و جبهه غربی و جبهه شرقی جهان اسلام در زمان عمر و عثمان، یه بخشایش به خاطر حضور امام حسن علیه السلام در صحنه های نبرد بود. این بر منابع برادران اهل سنت، از جمله در ارتش عبدالله ابن نافع در نبردهای شمال آفریقا که به سرعت پیش رفتن و پیروز شدن. و نقلم شده در یکی از نبردهایی که در ایران هم بود با مشرکین حضور داشتن، متا یه جایی در مناطق شمال ایران بین ارتش، بین این نیروها با ایرانی‌ها آتش بس میشه، یه قرارداد آتش بسی امضا میشه، ولی در این حال یکی از فرماندهان بعضی از گردان‌ها با اینکه آتش بس شده اون شب، ولی حمله میکنه. که اونجا نقل شده امام حسن علیه السلام اعتراض کردن که شما با اینا قرارداد بستید که امشب درگیر نمیشید، چرا حمله کردید؟ گفتن آقا اینا مشرکینن، قرارداد چیه؟ اونجا داره که امام حسن علیه السلام قهر کردن و اعتراض کردن، به عنوان اعتراض پادگان رو ترک کردن. فرمودن ما، شما تعهدی بستید، مهم نیست طرفتون مشرک یا مسلمانه، هر کس که هست. اینا عرض کردم در منابع اهل سنت، ولی در حضور همیشگی در کنار علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان بازوی اصلی امام در هر سه نبرد با ناکسین و قاسطین و مارقین، امام حسن علیه السلام و امام حسین حضور برجسته و پررنگی داشتن. حکومت 4 سال و اندی مظهر عدالت در تاریخ ولایت امیرالمؤمنین، یک ستون اصلی این جنبش عدالت خواهی امام حسن علیه السلام که در اون دوران یک جوان 30 و چند ساله هستند. در شورش جمل در نبرد بصره، در شورش معاویه مأموریت‌های فوق‌العاده بزرگ و مهم و خطرناک رو امیرالمؤمنین به امام حسن می‌دادن، مأموریت‌های استراتژیک رو. وقتی ابو موسی اشعری در کوفه تمرد می‌کنه، امیرالمؤمنین امام حسن و عمار و یاسر رو می‌فرستن کوفه، و یک بارم مالک اشتر رو با ایشون فرستادن که ایشون آمدن بدون درگیر شدن، بدون درگیری، فقط با 2 تا سخنرانی تو کوفه عملاً ابو موسی رو پایین کشیدن از قدرت و کوفه رو تحت کنترل گرفتن. و اونجا داره که مردم با قدرت مردم این کار شد، یعنی مردم اطرافشون جمع شدن، با 2 تا سخنرانی امام حسن آمدن و اوضاع تغییر کرد. یا اون سخنرانی مهم ایشون در صفین بعد از مسئله حکمیت که یه عده از نیروهای امیرالمؤمنین به شک افتادن و به امیرالمؤمنین اعتراض کردن، که اول خودشون امیرالمؤمنین رو مجبور کردن به حکمیت، بعدم خودشون اعتراض کردن که چرا قبول کردی، که امیرالمؤمنین گفت عجب گیر عجب آدمایی افتادیم، شما مجبور کردید این کارو، من که گفتم این صلح نیست، این حماقته، بعد که مجبورش کردید حالا میگید چرا صلح کردید، کافر شدیم. چون خوارج گفتن که بله ما اشتباه کردیم که تو رو مجبور کردیم به صلح، ما کافر شدیم توبه کردیم، تو هم که به حرف ما کردی کافر شدی باید توبه کنی، اگه نه باید میجنگیم. همین من گفتید، فرمودن من کافر نشدم، نه او وقتی که قبول کردم حرف شما رو کافر شدم، نه الان کافرم. وظیفه اونی بود که من گفتم نبرد تا پیروزی، من به شما گفتم جنگ جنگ تا پیروزی بر معاویه، شما وسط راه پشت ما رو خالی کردید و خیانت کردید، من مجبور شدم پذیرفتم حکمیت رو با اینکه درست نمیدونستم، ولی حرف شما رو که قبول کردم من کافر نشدم که بخوام اصلاح کنم، شما خطایی کردید، حالا با خطای دوم میخواید خطای اولتون رو باز بپوشونید، در حالی که گام دومتون باز غلط‌تر از گام اوله، که اینا بعد اون جنگ نهروان رو پیش آوردن. اما سخنرانی که امام حسن علیه السلام، امیرالمومنین امام حسن رو فرستادن گفتن برید برای اینایی که مسئله دار شدن داخل سپاه ما، برو برایشون صحبت بکن، تحلیل کن، اوضاع درست بهشون بگو. امام حسن آمدن اونجا در اون سخنرانی فرمودن که مردم درباره این دو نفری که رفتن اونجا و به اصطلاح حکمیت کردن، عبدالله ابن قیس و ابو موسی اشعری، زیاد حرف زدن، شما اونا رو انتخاب کردید که بر اساس حکم قرآن عمل کنن، ما که مخالف بودیم با این انتخاب، ولی شما تحمیل کردید حکمیت رو و بعد به اینها به شرطی نمایندگی و وکالت دادید که بر اساس منافعشون و هوس‌ها حکم نکنن، بر اساس قرآن حکم کنن و حکم باشن، ولی اینا عکس این کارو کردن، اینا حاکم و حکم نیستن، اینا محکومن، ابو موسی اشعری اینا محکومن، نه حاکم نیستن، این مسیر درست نیست. چطور رفتید اونجا بدون وکالت از طرف مردم خودتون تصمیم گرفتید بر اساس روابط شخصیتون و بعدم که کوتاه آمدید بعد آمدید معاویه رو برکردید حاکم بر امت، درست بر خلاف بیعت مردم، در خلاف شرع، داوری درست، حکمیت درست که این نیست. حکمیت درست اونی بود که در زمان پیامبر سعد ابن معاذ کرد، که در مورد بنی قریظه پیامبر فرستادن جوری حکمیت کرد که همه قبول داشتن، هم عادلانه است، هم طبق شریعت، هم طبق وکالتی که بهش دادن، طبق رضای خدا داوری کرد و اگر خدا از اون حکم راضی نبود پیغمبر رضایت نمیدادن به رأی او. اون حکمیت درسته. امیرالمومنین علیه السلام روزهای آخری که قبل از شهادتشون بود، در همون یکی دو روزی که ضربه خورده بودن در ماه مبارک، یکی از وصیتایی که به امام حسن کردن تعبیرشون این بود که فرمودن رسول خدا به من فرمان داده است که به تو نکاتی رو بگم موقع شهادت و توصیه های اسپاید به شما بکنم، شما وصی منید. بعضی از نوشته ها و کتاب ها و اسرار معارفی اهل بیت مال پیامبره که پیامبر به من دادن و به حضرت فاطمه دادن، اینها رو من از طرف پیامبر مأمورم که فقط در اختیار تو قرار بدم و همینطور سلاح مخصوص پیامبر رو که به من دادن من به تو میدم و شما بعد از شهادت خودت به حسین بده، هم این کتاب ها رو و هم این سلاح رو. و راجع به ابن ملجم هم که خب امیرالمومنین فرمودن که باش مدارا بکنید، اگه برای امیرالمومنین شیر غذا می آوردن اول میپرسیدن به این ابن ملجم هم دادید یا گشته نگرش داشتید، و بعد فرمودن اگر زنده موندم که خودم میدونم چه باید بکنم و اگر شهید شدم ببخشیدش یا قصاص کنید، هر دو حق رو دارید، ولی اگر خواستید قصاص بشه یه ضربه به من زده یه ضربه بزنید، نزنید آش و لاشش کنید، شکنجه حق ندارید بکنیدش، اگر قرار حکم خدا اجرا بشه و اعدام بشه با یه ضربه. که امام حسن علیه السلام هم بعد شهادت ایشون، چون موندن ابن ملجم آثار بد اجتماعی داشت و ممکن بود فتنه های دیگه درش باشه، با یه ضربه این ترتیبشو دادم. مردم بعد از شهادت امیرالمومنین امام حسن علیه السلام نماز صبح روز 21 ماه مبارک رو دیگه علی نبود، حسن آمد به نماز ایستاد. اونجا داره که مردم در سراسر این سخنرانی و خطبه امام حسن اشک ریختند. امام حسن در مسجد کوفه، جمعیت در صحن، در پشت بام، بیرون مسجد جمعیت عظیمی جمع شد و اولین سخنرانی امام حسن بعد از شهادت امیرالمومنین بود، از جمله این عبارت که مردم دیشب مردی به آسمان رفت که هیچ کس در عمل صالح از او سبقت نگرفت، هر جا عمل صالح بود او اول صف بود، هر جا فداکاری، خدمت به خلق، جهاد، انفاق بود، علی جلوتر از همه بود. هر جا موقع بخور بخور بود، علی نبود، پیداش نبود، آخر صف هم به زحمت پیداش میشد. هر جا فداکاری بود، علی اول صف بود. مردم دیشب مردی به آسمان رفت که در کنار رسول خدا یک عمر جهاد کرد و با جان و مال و همه هستی خود از پیامبر و از دین خدا و عدالت و فضیلت مراقبت کرد و به هر مأموریتی که پیامبر به او داد پذیرفت و نگفت سخته و نشدنیست و از هیچ مأموریتی شکست خورده بر نگشت. از این آدم های مقدس بی ارزه نبود، هر کاری رو پذیرفت انجام داد، موفق انجام داد، پیروز برگشت. هر کاری که پیامبر بهش سپرد درست انجام داد و به هر مأموریتی رفت، با جبرائیل و میکائیل رفت، اونا همراهیش کردن، مأموریتش الهی بود و با اخلاص رفت. دیشب مردی نزد خدا رفت که هیچ وارد هیچ مسئولیتی نشد الا ای که او رو خوب و موفق انجام داد، کارشو تمیز انجام داد. مردم دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود، تنها حاکم در روی زمین که با جیب خالی رفت از عالم، هیچی برای خودش نیست. دیشب حاکمی به آسمان رفت که بزرگترین قدرت حکومتی جهان در اختیارش بود، اما یک آجر روی آجر برای خودش نگذاشت. خلیفه ای با جیب خالی از این عالم رفت. دیشب مسیح دوباره به آسمان رفت. اینا سخنانی امام حسن علیه السلام. و بعد خودشون اشک ریختن، بغض گلوشون رو گرفت، مردم بلند بلند گریه کردن. امام حسن فرمود مردم هر کس مرا می شناسد که هیچ، و آنها که نمی شناسند من حسنم، پسر علی، فرزند پیامبر و وصی او، به پیامبری که بشارت داد و به اذن خدا به سوی خدا دعوت کرد. ما در خانه او تربیت شدیم، ما همو خط رو ادامه می دیم و مودت اونها رو خداوند بر همه مسلمین واجب کرد. سخنانی امام حسن تمام شده و نشده، ابن عباس صحابی بزرگ پیامبر و امیرالمومنین برخاست که از محترمین پیش شیعه و سنی است، گفت مردم این مرد تنها کسی است که امروز میتونه خط پیامبر و علی رو ادامه بده و بیعت با او و بیعت با پیامبر است. مردم در روایت نقل شده که جمعیت با شوری با امام حسن بیعت کرد که از اون شور و شوقی که با پدرش علی بیعت کرده بودن 5 سال پیش بیشتر بود. یعنی این هجومی که به علی آوردن که از تامین میگه یه جوری هجوم آوردن که زیر دست و پا داشتم له میشد حسن و حسین و یقه لباسای من پاره شد، به زور مردم اومدن اینجوری با من بیعت کردن. امیرالمومنین میگه خانوما دخترها یادشون رفت حجاب، از فرط شوقشون که میخواستن بیان با من بیعت کنن، چادر حجاب از سرشون میافتاد، با بی حجاب میومدن جلوی من که با من بیعت کنن. پیر مردایی که با عصا بودن یادشون رفت عصا دارن، عصاشون رو مینداختن میدویدن، یادشون رفت عصا دارن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه اینجوری با من بیعت کردید، من خودمو تحمیل نکردم به شما و بعد تنها گذاشتید منو تو صحنه عمل. با امام حسن بیعت پرشورتر بود از بیعت با امام علی. تو روایت نقل شده که جمعیت با شور بیشتر از علی با حسن بیعت کردن، ولی این حکومت 6-7 ماه بعد سقوط کرد، چون همین آدمایی که اینجور بیعت کردن تو صحنه عمل حاضر نشدن کنار امام بایستن. و بعد یک جنگ روانی عجیب که حالا اینو عرض بکنم، این مهم، میخوام اینو بگم. اولین عکس العملی که معاویه بعد از شهادت امیرالمومنین نشون داده، مجلس جشن گرفت در شام، جشن مرگ علی و شماتت و اهانت به امیرالمومنین. و بعد در مقاتل الطالبین و منابع تاریخی دیگه نقل شده که تیم فرماندهی حکومت معاویه یک شبکه عظیم جاسوسی و نیروهای جنگ روانی داشتن. حالا جنگ‌های رسانه‌ای الان با ماهواره و اینترنت و ایناست، اون موقع جنگ رسانه‌ای از طریق پخش شایعات و اطلاعات دهان به دهان غلط بین قبائل، اختلاف انداختن بین افراد و جاسوسی بود. یکی از قوی ترین شبکه های جاسوسی و جنگ روانی رو معاویه داشته. اینو ببینید، خیلی معاویه پیچیده عمل کرده. داره به محضی که خبر شهادت، چون قبل از شهادت میدونه حضرت امیر نیرو داشتن فراهم میکردن برای که بیان دیگه کار معاویه رو یکسره کنن. یک سپاه 100,000 نفری سازماندهی داشت میشد، فقط 40,000 نفر نیروی استشهادی آمد ثبت نام کرد. یعنی 40,000 نام هست که اسمشون رو نوشتن که ما میایم برای نبرد با معاویه، یا نابودش میکنیم حکومت سرنگونش میکنیم یا بر نمیگردیم. 40,000 نفر امضا کردن این نامه رو، 40,000 نیروی استشهادی. ولی اینا بعد از شهادت علی هیچ کدوم پای حرفاشون نموندن، اکثرا روحی ها خراب شد، شایعه ها، اختلافات، گفتن تموم شد، شکست خوردین، آمدن فایده نداره، دیگه باختیم، دیگه جنگ تا کی، هی گفتید جنگ جنگ تا پیروزی، دیگه چقدر خسته شدیم، چقدر کشته بدیم، اونا هم که مسلمانن، ما هم که مسلمونیم، چه خبر فلان. همونا که موقع شکست قبلی در صفین قرآن سر نیزه کردن و مسلمان ها رو فریب دادن، سپاه علی رو فریب دادن، انشعاب ایجاد شد در درون سپاه علی، درگیری پیش آمد بین خودیا، خودیاش سربازای علی رو به جان علی انداختن، که یکی از همینا بعدن علی رو ترور کرد، ابن ملجم یکی از سربازان علی بود، بعدن آمد ترورش کرد، شهیدش کرد. همینا با امام حسن او کارو کردن. اونجا داره که یک چندین تیم قوی جاسوسی و مزدورانی که پشت جبهه امام حسن اینا داشتن فعال کردن و یک جو ترس و رعب ایجاد کردن که دیدین علی که نتونست کار معاویه رو یکسره کنه، دیگه حالا ایشون که میخواد کار رو بکنه که پدرش نتونست. یک طرف ترس مردم که آقا دیگه کار تمومه، آمدن معاویه، آمد دیگه، الان میان کشور رو اشغال میکنن، الان عبینتون میبرن، الان نابودمون میکنن، هممون نابود شدیم. یک از یک طرف ترس و رعب، از یک طرف شایعه های دروغ علیه امام حسن. میدونین چقدر روایت معاویه جعل کرده برای که امام حسن رو از اعتبار و منزلت بندازه. مثلا اینکه روایت جعل کرد دستگاه معاویه، معاویه گفت بگید پخش کنید که بله امام حسن 350-60 تا زن داشته. این روایت ها روشن جعل، امام حسن 300-400 تا زن داشته، حرم سرا داشته. امام حسن چیکار کرد؟ امام حسن اهل دنیا بود، امام حسن بلوف رو حسن ابن علی این که مثل باباش نیست، برو ببین چه کاخایی ساخته. آدرس میدادن کاخای حسن فلان فلان فلان، همه دروغ. این زنباره است، این اهل دنیاست، این ترسوی، این فلان. باز از اون طرف به مؤمنین و مجاهدین پیام میدادن که شما کجایین دارین فداکاری میکنین؟ حسن پشت پرده ما با معاویه مذاکره دارن، اینا کلاه شما رو بر شما سر کاری، چیه میگید جهاد تا شهادت، سر کارتون گذاشته حسن. انواع و اقسام اینا که میگن، وقت کم دارم همشو بخوام بگم. رشوه، پولای عظیمی فرستاد، محموله‌های پول معاویه فرستاد پشت جبهه امام حسن، گفت برید یکی یکی بزرگان سیاسی و سرداران علی رو که حالا سرداران هستن یکی یکی بخرید. گفتن پیش کیا بریم؟ معاویه گفت پیش همه، یه نفر رو استثنا نکنید. خیلی از اینا قیمت دارن، قیمتاشون بالا پایینه، ولی خودشون حاضرن بفروشن. اینا اون آدمای قبلی نیستن خیلی‌هاشون. اینا آدمای 3 سال پیش که تو جبهه میآمدن با من می‌جنگیدن، خیلی‌هاشون دیگه حالا اونا نیستن. بعضیشون پیر شدن، خسته شدن، بعضیا بریدن، بعضی اهل دنیا هن. عروس داره، داماد داره، نوه داره، حال و حوصله نداره بگه ما دیگه شکممون چربی آورده دیگه، ما اون آدم جوون زبر و زرنگ 17 18 ساله 20 ساله که تو جبهه ها میجنگید داد میرفت فرو میرفت تو حلقوم آتش و جهاد برای شهادت، ما دیگه شهادت طلب مهادت طلب نیستی. اینا خیلیشون عوض شد. معاویه گفت برید یکی کنار بخرید. آقا بعضی از اینا رو سند تاریخی معاویه خرید، گفت بهت وعده، به یک بعضی از اینا وعده زن داد، گفت زیباترین زنانی که توی چیزه براتون پیدا میکنم، وعده زمین و ملک داد، وعده حکومت داد، گفت کجا رو میخوای، از همین الان پیش فروش بهت مقام مسئولیت فلانجا مال تو. تمام شد. این علی اگه حسن هم باشه مثل علیه، تا آخر همینجوری درگیریه. این علی 4 سال نیم حکومت کرد، حاضر نشد به ماها امتیاز بده، خلاصا 3 تا جنگ شد دیگه. حسن هم همینه، اینا همش عدالت، نمیدونم مردم محرومین، اخلاق، دین، نه همش تو همین تو مال همین چیزایی هم. میخوای صفا کنی یا نه؟ میخوای صفا کنی؟ آخه اینا بعضی هم بودن مثل ابو هریره، نقل شده که موقع جنگ علی و معاویه این موقع قضا خوردن میرفت توی اردوگاه معاویه، موقع نماز میامد پشت امیرالمومنین نماز میخوند. بهش گفتن آقا شما بالاخره کدوم طرفی؟ اینا جزء بودن که سکوت میکردن، دو طرف دو نبش حرف میزدن، یک کم معاویه یک کم علی. تو هم درست میگی، تو هم درست میگی، علی معاویه با هم وحدت داشته باشید، وحدت کنید. اینا از این تیپ آدم ها بودن. بعد که بهش گفت ابو هریره تو چجوریه که تو هر دو اردوگاه هستی، هم موقع نهار و شام اومری، موقع گفت آخر نهار و شام سر سفره معاویه میچسبه، نماز پشت سر علی، نماز پشت سر علی میچسبه، نهار و شام هم سر سفره معاویه. یه دم اینجوری بودن. آقا یه دم بزرگان از یاران امیرالمؤمنین و امام حسن اینا خریدن با وعده قدرت، ثروت، شهرت، ریاست، و با اینکه بس دیگه، بس دیگه، چقدر جهاد، چقدر مبارزه. یه عده‌ای رو، یک کار دیگه، ترس و ارعاب بود. مردم رو، طبقات آسیب پذیر، نیروهای ضعیف رو، ضعیف الایمان رو میترسوندن. تو مردم شایعه انداختن بابا معاویه که شما میدونید چقدر قویه، رومیا و غربیا هم که باهشن. خب علی که نتونست کار معاویه رو یکسره کنه، چجوری حسن میخواد یکسره کنه؟ این معنیش اینه که تا چند سال دیگه هم جنگ و خونریزی. بس دیگه، خسته نشدید؟ چقدر میخواد شهید بدید؟ تو هر خیابونی میرید خانواده شهید، هر کوچه‌ای میرید به اسم یک شهید. چقدر جانباز، چقدر معلول، چقدر مشکلات. بس دیگه، چقدر میخواید هزینه بدید؟ یه عده رو اینجوری، یه عده رو به تردید انداختن، یه عده رو راجبی که امام حسن واقعا داره درست عمل میکنه یا نه به تردید انداختن، و خیلی ها رو خریدن. لیست یه آدم ها هست، بعضی از اینا مثلا پسر عموی امام حسن، فرمانده، یکی از سرداران بزرگ حسن، 8 نفر از سرداران امام حسن خیانت کردن، کسایی که امام حسن کل نیروها رو به اینا سپرده که برن جلو. معاویه حمله کرده، جنگ رو او شروع کرده، امام حسن گفت ما جنگ رو شروع نمی کنیم، او شروع کرد، فرمود نیروی اول فرستاد، گفت برید جلوش بگیرید، اینا رو متوقف و زمینگیر کنید تا نیروهای اصلی برسن. همشون خیانت کردن یکی یکی پشت سر هم. معاویه نامه میفرستاد، میگفتن فرمانده فلان نیروی فلان لشکر آمده جلو نزدیکترین. معاویه میگفت قبل از جنگ کاری هست باید بکنید. میرفت با یکی یکی، اینا داخل اونم نفوذی داشتن، نامه معاویه رو بهشون نشون میداد یا پیام معاویه رو، میگفت که چقدر حقوق خوبه، حسن به شما چقدر میده؟ هر چی که میده من 25 برابرشو بهت میدم. به یکی میگفت 50 برابر، به یک بعضیا گفتن ما 200 برابرشو میدیم. گفت تو الان این همه فداکاری کردی توی اینا، تا حالا چی بهت رسیده؟ طرف میگم هیچی، من مثل بقیه مردمم. گفت همین بد نیست، تو باید مثل بقیه باشی، تو سالهاست داری فداکاری میکنی، باید مثل بقیه باشی. گفت آخر رهبرمون هم مثل بقیه است، از بقیه پایین تره. علی و حسن مثل عادی ترین مردم، پایین ترین مردم زندگی کردن، از اونها هم پایین تر بودن. گفت تو به اونا کار نداشت، پیغام میداد شما به اونا کار نداشت، شما میخواید تا کی این وضعیت رو تحمل کنید؟ تا کی همش استرس، اضطراب، الان جنگ میشه، الان حمله میشه، تا کی هی شهید، جهاد، فلان، عدالت، این حرفات، این شعارا تا کی؟ بس نیست، بس نیست این شعارا. کی میخوای زندگی کنی؟ کی میخوای پیشرفت کنی؟ یکم به فکر پیشرفت خودت باش. بچه‌هات، عروس، دامادت، نوه‌هات، تو نمیخوای زندگی داشته باشی؟ نمیخوای باز نشست بشی؟ این طرف هی وسوسه کم کم شده، هنوز جواب داده و نداده یه مرتبه، حالا به قول امروزیات یه چک سفید امضا میذاشت تو دستش. گفت ببین این اولشه، تازه مسئول مقام کجا رو میخوای؟ مسئولیت چی رو میخوای؟ فلان ایالت، فلان استان، فلان شهر رو میخوای؟ تمام اموال عموم بیت المالش مال تو فامیلات؟ یکی یکی به بعضی هم که اهل دنیا نبودن، بعضی هم اهل شهوترانی بودن، اینا رو میفریف با همی. مثلا به بعضی از اینا معاویه وعده داد که دختر خودمون، دختر خودم، نمیدونم بستگان خودم، تو رو میکنیم داماد خودم. کیا؟ بعضی از نزدیکان امام حسن و امیرالمؤمنین، کسایی که قبلا باید شهید میشدن، سابقه جهاد و شهادت داشتن، بعضی از اینا جانباز نبرد جبهه بودن در زمان علی. ببین به کجا رسیدن. و بعضیاشون هم که اهل دنیا نبودن و مشکل خریت داشتن، بازی خوردن. اینا رو نسبت به امام حسن علیه السلام به تردید انداختن که آیا حسن واقعا صادق با ما؟ آیا حسن داره درست تصمیم میگیره؟ آیا حسن شجاعه و اصلا لیاقت حکومت رو داره؟ بعدم بعضیشون گفتن حالا حسن ابن علی از ما چی بیشتر داره؟ اینکه خودش همسن همیم دیگه، ما با هم بودیم تو جنگای قبلی در کنار علی. خب حسن فرمانده یک گردان بوده، من فرمانده یک گردان دیگه بودم، من با این چه فرقی دارم؟ آخه چرا من باید از تو اطاعت کنم؟ حالا علی با حسابش جدا بود، تو شما چی؟ مردم اومدن باید بیعت کردن، مردم خواستن تو حاکم بشی، خب خواستن، من چرا باید؟ به بعضی از اینا هم این حس جاه طلبی، ریاست طلبی، رقابت، حسادت، که مگر حسن ابن علی چیش از من بیشتره؟ سنش از من بیشتره؟ سابقه جبهاش از من بیشتره؟ چیش از من بیشتره؟ چا چرا تو باید امام باشی من نباشم؟ ببینید انواعی حرفا هست تو تاریخ، من نمیتونم جزئیاتش بگم، وقت نیست. چقدر اخبار دروغ علیه حکومت امام حسن و به نفع معاویه شایع شد توی مناطق اینور، که تو جریانات عراق تصمیم داشت اختلافات داخلی انداختن، از این دروغ پیش او، از اون دروغ پیش ای، بعضی از سرداران ایرای امام حسن علیه السلام با هم درگیر شدن قبل از جنگ با معاویه حسن که جنگی بشه. بعضی از این تیمای جاسوسی و جنگ نرم و جنگ روانی معاویه شناسایی، اما مثلا فرمود این تیما رو شناسایی کنید، دستگیر کنید. از جمله یه تیمی از اینا به فرماندهی دو نفر به نام حمیری و قینی، یه تیم جنگ روانی تو کوفه پشت جبهه امام حسن بود، یک تیم روانی هم جنگ روانی، جنگ نرمم، جنگ تبلیغاتی سردم تو بصره بود. این دو تا تیم شناسایی شدن از طرف نیروهای اطلاعاتی امام حسن علیه السلام و متلاشی شدن و مسئولین این دو تیم اعدام شدن. ولی تیمای دیگه فعال جاسوسی و جنگ روانی پشت جبهه فعال بود. امام حسن نامه ای نوشتن به معاویه، گفتن که این جاسوسایی که فرستادی، این تیمای جنگ روانی که فرستادی اینجا توی شهرهای عراق، نشون میده تو داری واقعا جنگ میخوای، وارد جنگ شدی و من شکی در این ندارم. حالا که وارد جنگ شدی، اگر خداوند بخواهد که تو این، اگر حرفهاییست و حقایقیست، اگر این مردم اهل حرفایی که زدن به وعده هاشون عمل کنن، انتظار نبردی داشته باش که تا به حال ندیدی. یعنی تا اونجا که به من مربوط میشه آماده ام برای چنین نبردی، اما اینکه اینا با من چه خواهند کرد من نمیتونم. خبر رسیده که تو شماتت کردی و جشن شادی گرفتی بعد از شهادت علی. آیا تو عقل داری؟ آدم عاقل از این چیزا خوشحال میشه؟ معاویه هم یک جواب توهین‌آمیز تندی نوشت، بعد چند نامه بین اینا مکاتباتی شد. مهمترینش نامه بود که امام علیه السلام به معاویه نوشتن، فرمودن تو باید از حکومت بری کنار، حکومت تو مشروع نیست در اونجا و تو این چند سالم که بودی سر کار خلاف عدالت بود و باید در برابر حکومت مشروع قانونی که هم الهی است و هم مردم باش بیعت کردن تسلیم بشی. من اجازه نخواهم داد تو بر سر کار بمانی. معاویه جواب نداد، نامه بعدی رو جواب تند داد، نامه هم طور تندتر شد. بعد وقیحانه نامه توهین‌آمیزی رسید به امام و یک جو تشویش و نگرانی. یه اتفاقی که فقط به شما بگم، یکی از فرقای زمان امام حسن و امام حسین، فقط یکی از تفاوتاش این بود، نگاه مردم به معاویه با نگاهشون به یزید یکی نبود. یزید بی آبرو بود، اصلا بچگی مردم میشناختنش. یزید میدونید اهل مادرش که خب مسیحی بود، اروپایی بود، مسیحی بود، و اینا با مشاوران و مربیان خصوصی که تو کاخ معاویه بودن بالا سر یزید، اینا همشون رومی بودن اکثرشون، اصلا معلمین خصوصیش غربی بودن، رومی بودن، جزو کفار و مشرکین بودن. به لحاظ اخلاقی از بچگی آدم فاسدی بود، از جوانی اهل شراب، اهل زنا، روابط تو مسائل شراب و سکس و فحشا و اینا آلوده بود، اهل خوشگذرانی و عیاشی بود، میمون باز و سگباز بود. اینا رو تو منابع تاریخ اسلام شیعه و سنی نقل کردن. یه آدم خوشگذرون عیاش، کسی تو وقتی میگفتن آقا یزید حق حکومت نداره، اکثر مسلمان‌ها قبول داشتن، اما در مورد معاویه نبود. معاویه هرگز جلوی مردم مشروب نخورده، جلوی مردم به قرآن و پیغمبر. یزید وقتی سر حسین آوردن، گفت چوب میزنه به لب سید الشهدا، میخنده و میگه که اصلا نه وحی بود، چه وحی، چه کشکی، اصل پیغمبری و دین دروغ بود. این پدرش جدش به اسمی که خدا گفته به من، آی خدا به من حرف زد و اینا، آمد همه ما رو گذاشت سر کار، حکومت رو گرفت و پدرش در بدر زد بزرگان ما رو کشت. علی لیت اشیاخی به بدرین شهید، و کاش بزرگان ما که در بدر به دست پدرش کشته شدن الان میبودن میدیدن که سر پسرش زیر پای منه. یعنی سریعا میگفت به همه میفهمون که اصلا دین چی. اما معاویه تا قبل از اینکه حکومت رو بگیره و قرارداد با امام حسن امضا کنه و بیاد رو منبر رسما بگه من نه به نمازتون کار دارم نه به روزتون، قدرت میخواستم بهشم رسیدم، اینم قرارداد من، پاره کرد انداخت زیر پا. تا اونجا معاویه برای همه شناخته شده نبود. واقعا خیلی‌ها فکر می‌کردن معاویه هم مثلا مثل خلفای قبله، فکر می‌کردن مثلا معاویه هم مثل ابوبکر و عمر و عثمان و ایناست، در حالی که معاویه مثل اونا نبود. حالا اختلافاتی که علی ابن ابی طالب با او خلفا داشت سر جای خودش محفوظ، اما عمر و ابوبکر کجا؟ معاویه و یزید کجا؟ بازم خیلی تفاوت داشتن اینا با هم. ولذا در یک روایتی دیدم نقل شده باز در منابع اهل سنت که یه وقتی امام حسین به عبدالله ابن عمر گفتن، عبدالله آمد گفت آقا نرید کربلا، اینا میکشنتون و فلان نا. امام حسین بهش گفتن که ببین اگر حتی اگر پدرت هم بود تو این دعوا طرف یزید نبود. ما حالا اختلاف داریم ولی ندیگه اینا قضیهشون گذشته از این حرفا، بابات هم اگر بود بی تفاوت شاید نمیمون تو این قضیه. با این که اون مسئله مشروعیت خلافت و اینا سر حرفای خودمشون هستیم، سید و شهدا فرمودن، اما اینجا مسئله واضح تر از این حرف هست دیگه. اختلاف علی با خلفا، اختلاف نظری که داشتن کجا، اون یه بحث دیگه ایه. این بحثی که الان با یزید مطرحه اصلا از اون سنخ نیست، یه چیزی دیگه است. اینجا دیگه جای تردید نیست که بزرگان اهل سنت هم یزید رو قبول ندارن، یک دعوای دیگه است. معاویه رو مردم خیلی نمیشناختن، هنوزم شما میدونید تو جهان اسلام خیلی جاها هنوزم معاویه رو با احترام یاد میکنن، برای که بعضی از مسائلی که در زندگی و افکار و رفتار این آدمه درست توضیح نشد اونطوری که علی میشناخت ایشون رو، خب خیلی نشناختن که یه آدم، یعنی روش معاویه با روش یزید فرق میکرد. یزید رو حرفاشو میزد، عوام فریبی نمیکرد. معاویه وصیت میکنه وقتی من مردم یه تارمو داشته، چند تا تارمو که حالا راست و دروغ نمیدونم، گفته اینا موهای پیامبره، وقتی مردم منو خواستین تو قبر بذارین موی مبارک پیامبرم بذارید مثلا رو چشم من، ناخنای پیغمبر بذارید تو دهن من که من با اینا. خب اینجوری حرف میزده معاویه، مثل یزید نبود که. امام حسن، طرف امام حسن با طرف امام حسین فرق میکرد. مردم در زمان امام حسن واقعا یه عده زیادی به شک افتاده بودن که اصلا الان واقعا با جنگید با هزاران نفر کشته بشن توی جنگ. نگاهشون به معاویه فرق میکرد با نگاهشون به یزید. لذا اگر امام حسن علیه السلام با معاویه میجنگیدن و شهید هم میشدن همشون، شما فکر نکنید آثار خون امام حسن در اون مقطع در برابر معاویه همون آثاری رو داشت که خون حسین 20 سال بعد در برابر یزید. خون حسین اینا رو افشا کرد، نابودشون کرد. تا همین الان اون خون اثر داره. فرمانده یکی از فرماندهان ارتش اسرائیلی بعد از جنگ 33 روزه که شکست خورده بودن از بچهای حزب الله شیعه، گفته بود که ازش پرسیدن شما چی شد شکست خوردید؟ افسر صهیونیستی گفت ما رو حسین شکست داد. حسین ابن علی، همون حسین 1400 او ما رو شکست داد. ما از هیچ ارتشی تو دنیا شکست نمیخوریم. حسین ما رو شکست داد. ولی اگه امام حسن در اون قضیه کشته میشد، شهید میشدن، شما فکر نکنه او خونی اثر داشت، چون فرق میکرد. این زمانی که حکومت علیه بعد حکومت حسنه، بعد میگن آقا دو نفر حسن و معاویه سر قدرت با هم جنگیدن، یکی برد یکی باخت، درسته؟ اگه امام حسن تا لحظه آخر، خب خیانت کردن خیلیا، فرض کن امام حسن میگفت همه تون خیانت کردین، ولی بالاخره از 72 نفر کربلا که بیشتر موندن، هزاران نفر هنوز هستن و من با این چند هزار نفر کشته میشم، چون شکست نظامی دیگه قطعی بود، سپاه اسلام از هم فرو پاشید. امام حسن شکست قطعی نظامی رو تبدیل کرد به یک پیروزی بزرگ سیاسی تاریخی و مشروعیت معاویه رو کلا برد زیر سوال. اگه امام حسن اونجا میگه، امام حسن دو کار میتونست، یا بگه که تو اون لحظه که سپاه از هم پاشیده فرمانده‌هاش خیانت کردن، یکی یکی رفتن، طرف میفرسته پسر عموی خودش عبیدالله ابن عباس رو میگه با 4000 نیرو برو جلوشون بیست، ندار بیان جلو، من نیروهای دیگه رو میرسونم، میرسیم بهتون. طرف میاد خبر میرسن که آقا در رفتن. چطور؟ فرمانده نیروی پیشگام و پیشتازت که رفتن خط بشکنن، پول برداشته با 10-20 فرمانده های اصلی لشکر فرار کردن رفتن. امام مثلا میگه خب اون نفر دوم که قرار بود معاونش باشه چی شد؟ گفتن ایشون هم فردا تشریف بردن. چی شد این نیروی 4000 نفره خط شکن که رفت جلو اینا رو متوقف کنه؟ گفتن آقا هر کدوم از این رؤسای قبائل آدمای خودشونو برداشتن، سهم رشوهشونو گرفتن و زدن به چاک. یه عده کمی موندن، اونا هم گفتن ما ایستادیم تا شهادت. بین اینای هم دشمن شایع کرده که شما چی وایسیدین تا شهادت؟ حسن داره مذاکره میکنه، صلح قطعی تمام شد، حالا هنوز مذاکره نشده. که بعضی از اینا شوریدن حتی علی امام حسن. شما میدونید امام حسن رو پشت جبهه خودش در پایگاه خودش بعضی از نیروهای سپاه بهش حمله کردن، ایشونو ترور کنن. امام حسن پشت جبهه تو قرارگاه فرماندهی خودش ترور شد، مجروح شد، با خنجر تو پاش دادن که تا شهادت راهی نبود که یه ده از نیروهای انقلابی متدین فداکار نیروهای حزب اللهی خود امام حسن فداکاران اطرافش ایستادن و امام حسن از لابلای این آدمای خائن و خوارج افراطی احمق بیرون کشیدن. امام حسن تو جبهه خودش داشت ترور می‌شد، شهید می‌شد. کدوم جبهه؟ اصلا سپاهی نمونده بود، اردوگاهی نبود، صفر در برابر صد. خب حالا کسی بگه خب کربلا هم همین بود. نه، کربلا این نبود. کربلا یه حاکمیت فاسدی حاکمه برخلاف تعهدی که با امام حسن بستن، چون معاویه جزء پیماننامش با امام حسن تعهد کرده بود که بعد از من دیگه حکومت به اهل بیت برمیگرده، اونجایی که باید باشه، و تعهد کرده بود جانشین تعیین نکنه از جمله پسرش رو. این تعهد رو کی گذاشت زیر پاش؟ زمان امام حسن که زیر پا نگذاشت این بند رو. بندای دیگر رو چرا؟ 10 سال بعد از شهادت امام حسن که مسموم شدن به دست پشت پرده، به دست باند معاویه، 10 سال بعد که خود معاویه داره میمیره، این بند رو هم گذاشت زیر پا و بحث خلافت یزید رو مطرح کرد. اونجا بود که حسین ابن علی فریاد زد دیگه داری بره بعد از خودت هم قرارداد زیر پا میذاری، تو خلافی عمل کردی. حالا شورش و حالا قیام معنا پیدا میکنه، مردم دیگه اینجا شک نمیکنن که آقا حق با حسینه، حق با معاویه، حق با یزید. همه میدونن مثل روز روشنه. نه، یزید او عوام فریبی ها رو داره و بعدم خلاف صریح او قراریه که نوشته. و لذا بعضی بزرگان گفتن که عاشورا حسنیتون اولا و حسینیتون ثانیا. عاشورا در درجه اول حسنی است، بعد حسینی. اگه او قرارداد و او کار عظیمی که امام حسن کرد نبود، عاشورا اتفاقا می افتاد دیگه یه اثر رو نداشت. اینو بدونید، می شد مثل یکی از قتل عام ها، یکی از ظلم هایی که تو تاریخ از این قبیل هزار. مگه ما مثل به لحاظ فیزیکی، مگه مثل عاشورا ما کم داریم در تاریخ؟ فجیع تر از عاشورا داریم که حالا اینجا 70 تا 70 و چند تا نفر رو زدن و بعدم زن و بچه ها رو به اسارت کشیدن، ظلم خیلی کردن، اما شما فکر نکنید این فجیع ترین حادثه در تاریخ اسلام بوده، از این فجیع تر هم شده. ولی چرا هیچ کس هیچ کدوم اثر عاشورا رو نداره؟ برای که صدای حسین و اعتراض حسین علیه السلام و خون حسین و یارانش حالا معنی پیدا میکنه. حالا به جامعه او پیامی که حسین میخواد میده، پیامی که تا 1400 سال مونده تا ظهور امام زمان هم میمونه. ولی شهادت امام حسن در اون لحظه اینجوری تفسیر نمیشد. اولا مردم شک داشتن واقعا معاویه همینقدر فاسده که اینا میگن، نامشروعه. بالاخره معاویه هم برادر زن پیغمبره، با سواد، جزو به اصطلاح کاتبان وحیه. درسته که علی اولین مسلمانه و معاویه آخرین مسلمان، این درسته. فاصله اسلام علی و معاویه بیش از 20 ساله. علی اولین مسلمانه که وقتی پیامبر تنهاست فقط علی است در کنارش و خدیجه، و معاویه و ابو سفیان، پسر ابو سفیان، اینا وقتی اینکه مکه فتح شد دیگه آخرین مسلمانان مکه. ولی بالاخره ایشون هم وحی جزء کاتبان وحی بوده، چون سواد داشته، اون اواخر بعضی آیات رو نوشته دیگه. فرق علی و معاویه رو عوام نمیفهمیدن گویی، فرق حسن و معاویه رو هم خیلی بعضی نمیفهمیدن، اما فرق حسین و یزید دیگه واضح بود. لذا خون حسن 20 سال قبل او اثری رو نداشت که خون حسین 20 سال بعد در برابر یزید. اگه امام حسن میجنگید تا کشته میشد چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن خیلی خوب، این حکومت، این هم یه حکومت، هر دو هم یه ادعا دارن. تازه معاویه که ریش سفیدتره، سابقهش هم بیشتره، عمرش هم بیشتره، سر قدرت جنگیدین. ای بابا میگه تو حکومت بده به من، این هم میگه تو جنگیدین، یکی برد یکی باخت دیگه. ها؟ باخت دیگه. تو تاریخ میگفتن حسن به خاطر قدرت، به خاطر حکومت خودش جنگید و شکست خورد، ضعیف بود، شکست خورد. اما سر کربلا موقعیت جوری شد هیچ کس نگفت حسین به خاطر قدرت و دنیا جنگید. اگر امام حسن صلح نمی کرد و اونجا می جنگید، اولا نیروی نبود برای جنگیدن، یک هیچ کس نبود به جنگه، نمی جنگیدن. امام حسن خودش علیه السلام فهمود بعدن که بعضی از این مسلمان های دو آتشه خیلی افراطی آمدن، گفتن روی امام حسن گفت السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام ای کسی که ما مؤمنین رو ذلیل کردی. این چه صلحی بود پذیرفتی؟ امام حسن علیه السلام فرمودن به خاطر شما این کارو کردم، اگر ما می جنگیدیم چون کسی دیگه نبود، اولا جنگ ما یک معنای آزاد، جنگ آزادی بخش دیگه نداشت، بلکه جنگ بر سر قدرت بود، به عنوان تکالب بر سر قدرت تفسیر میکرد جامعه. یک، اولا این جنگ اون معنایی که من و تو ذهنمونه دیگه نداشت. ثانیا کدوم جنگ؟ اینا خیانت کردن، ترسیدن. امام حسن بعد از که خیانت را کردن رفت تو مسجد برای مجاهدین رزمنده ها سخنرانی کرد، گفت مردم شما بین دینتون و دنیاتون باید الان یکی رو انتخاب بکنید، من شما رو مجبور نمیتونم بکنم به جهاد، من شما رو به زور نمیتونم ببرم به جبهه و نمیکنم این کارو. مثلا اهلی که شما رو به زور ببرم به جنگی در راه حق نیستم. جهاد یک عمل نیت میخواد. اما به شما بگم اگر بیایید به جنگید نه فقط آخرتتون بلکه دنیای جهان اسلام تأمین میشه، و اگر نجنگید و جهاد نکنید و هزینه نگذارید خسته بشید و بترسید، نه دنیا خواهید داشت نه آخرت. من به شما اتمام حجت میکنم، اونها که اهل جهاد و شهادتن حرکت کنند. میدونین مردم چی جوابش دادن؟ رزمنده ها تو مسجد، همینا که سابقه جبهه داشتن، همین به اصطلاح بعضی از انقلابیون، اینا که تحت تاثیر همین جنگ نرم و جنگ تبلیغاتی قرار گرفته بودن، همینا که بعضیشون فریب خوردن و بعضیشون خیانت کردن به خاطر دنیا. تا امام گفت میایید برای جهاد یا نه، جمعیت اکثرا صدا زد البقیه البقیه، یعنی صلح صلح، ما نمیخوایم جنگ، بس دیگه، چقدر شهید خسته شدید. امام حسن گفت من جهاد رو بر هیچ کسی تحمیل نمی کنم. ولی ثبت باید بشه در تاریخ، من حکومت رو تسلیم معاویه نکردم. چون دو کار میتونست امام حسن بکنه، یکی از اول بگه اصلا بدون هیچی بگه آقا بفرمایید، تا اصلا قابل شما رو نداره. این میشد تسلیم سازش، این میشد ذلت مؤمنین. راه دیگه‌ش این بود که او کاری که 20 سال بعد در عاشورا معنادار میشد و امروز معنا نداشت میکرد. اما مثلا میگفت همه خیانت کردین، یا در رفتین، یا تردید کردید، شک کردید. خیلی ها شک کردن، خیلی از اصحاب امام مثلا شک کردن، کی درسته کی باطله، باید جنگید نباید جنگید، کار درست کدومه، کی حق میگه کی باطل. البته اکثرا شک نظری نبود، مسائل دنیوی بود، ولی خب بعضی هم واقعا قدرت تحلیل نداشتن. خب اولا امام حسن نجنگید، چون این جنگی که یک جنگ آزادی بخش برای عدالت، برای دین، برای نجات مردم، برای اطلاع مکتب محسوب نمیشد. همه میگفتن جنگ قدرته، سر قدرت مسلمان رو دارن بکشتن میدن. این همون دعوای بنی هاشم و بنی امیه است، این دعوا ریشه داره، اینا دعواهای فامیلی با هم دارن، ما رو دارن قربانی میکنن و جوانای مردم رو بکشتن میدن. شما بنی هاشم، شما بنی امیه با هم دعوا دارید از قبل، از قبل از اسلام با هم دعوا دارید، حالا هم باز به اسم اسلام دارید با هم دعوا میکنید. قبل از اسلام یه جور ما رو بکشتن میدادید، بعد از اسلام هم به اسم اسلام ما رو بکشتن. او هم که میگه اسلام، شما هم که میگید اسلام، او هم قرآن میبره بالای نیزه. جوانای مردم رو خواهی بکشتن بگی دیگه، بگو دیگه. به امام حسن میگفتن اینا رو. این جنگ اولا جنگ آزادی بخش دیگه نبود، ثانیا جنگی در کار نبود، نیروی نبود اصلا که به جنگه. یک باید تسلیم میکرد حکومت رو مجانی، ای به معنای مشروعیت دادن به معاویه بود. یا باید مثل حسین میگفت با همین تعداد کمی که موندن که از عاشورا بیشتر بودن بجنگیم تا کشته بشیم. خب بجنگید کشته بشید، چی نتیجهش چی میشه؟ آیا مردم اون نتیجهی که بعد از عاشورا گرفتن میگیرن در طول تاریخ که ببینید حسن و اصحابش بر سر حق ایستادن تا شهید شدن؟ نه، تفسیر اینجوری بود که این قدرت داشت، آمدن ازش بگیرن، جوانای مردم به کشتن داد برای که خودش حکومت کنه. و معاویه میگفت ببینین اینایی که میگن ما اهل دنیا نیستیم، حاضرن به خاطر دنیا این همه جنگ را بندازن. حالا یه وقتی مردم شعور دینی داشتن، چنان که زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین عده‌ای بودن، یا در کربلا حداقل 70 نفر بودن، یه وقت اینا شعور دینی نداشتن، همون نیرویی که تو سپاه امام حسن همین حرفا رو باور میکرد. یه دم تندرو بودن، میگفتن چرا فلان امام حسن چیکار کرد؟ نه حکومت رو مجانا تسلیم کرد که مشروعیت بده به اونا و سازش و ذلت باشه، نه آمد عده کم رو به کشتن بده، ولی بدون آثار عاشورایی، چون هدف اون آثار و اون برکات، هدف نه حکومت داشتن نه شهید شدن، هیچ کدوم هدف خودش نیست هدف نهایی. امام تو این شرایط حکومت رو به عهده گرفتن. فقط آخرین عرضم، مواد این قطعنامه رو براتون بخونم، ببینید اینا همش به ضرر معاویه است. یعنی حالا شما، حالا یه وقت این قدنامه رو پیروز باید از شکست خورده بگیره، نه کسی که شکست نظامی خورده، سپاهش از هم پاشیده، از طرف پیروز بیاد امضا کنه. این قرارداد، من خواهش می‌کنم سری براتون بخونم، 11 بند، هر کدوم یه جمله است. این قرارداد 100% به ضرر معاویه و به نفع امام حسنه، در شرایطی که امام حسن سپاهی نداره اصلا، از هم پاشیده همه چی، شکست خورده، خودش تو اردوگاه خودش ترور کردن، یعنی تقریبا به لحاظ نظامی جنگ تمام، شروع نشده تمام شده، فرو پاشیده. حالا تو این شرایط کی باید این قرارداد امضا کنه؟ تمام 11 بند رو اتفاقا باید علیه امام حسن می بود، چون ایشون دیگه سپاهش از هم پاشیده. ولی ببینید امام حسن هوشیاری و قدرت تاکتیک و رهبری، که به جایی که بجنگن و شکست بخورن و بعد معاویه بید اینا رو اسیر کنه بعدم بگه شما رو ما آزاد کردیم برای خدا برید، دیگه از این تحقیر بالاتر نمیشد. شما برای دنیا قدرت جنگیدید، از ما شکست خوردید، اصلا فرض کن امام حسن هم نمیکشت، میگه برو برای خدا آزادت کردم برو. این خوب بود که قطعا اتفاق میافتاد و بعدم عمل نمیکردن. ریشه تمام اصحاب رو، اون مؤمنینی که باقی مونده بودن، یعنی ریشه‌شون رو میزدن، همه رو میکشتن و قتل عام میکردن. امام حسن فرمود اگر جنگ میکردیم بدون این نیرو که شکست قطعی بود، اینو بدونید بعد از این قطعنامه معاویه نمیتونه بیاد همه رو علنا قتل عام کنه و ریشه ما رو بزنه، اما اگر جنگ میکردی و شکست میخوردی دیگه توجیه هم داشت که بیاد قلع و قم کنه و هیچی باقی نگذاره و ریش از ریشه همه رو بزنه. من باید حفظ میکردم امی باقی مونده رو. اما قرارداد ببینید چه موادیه، عوضی که معاویه از امام حسن تعهد بگیره، امام حسن از معاویه ببینید چه تعهداتی گرفته. یک، این سازش، این صلح، قرارداد، قطعنامه امضا میشه به شرطی که، یعنی هر کدوم از این شرط‌ها معلومه که عمل نمیشه و همه اینا مشروعیت معاویه رو زیر سوال. دیگه بعد از این قضایا دیگه مردم شک نمی‌کنه. درسته حکومت حسن سقوط کرد، اما دیگه کسی تردید نکرد بعدش که حسن راست میگفت یا معاویه راست میگه، کدوم جبهه حقه؟ دیگه کسی تردید نکرده. موادش، یک، شرط اول، معاویه باید طبق ضوابط اسلام حکومت کنه، نه استبدادی و سلطنتی و با موازین غلط. دیکتاتوری حق نداره بکنه. به کتاب خدا و سنت پیامبر و روش خلفای صالح باید عمل کنه. دو، معاویه حق ندارد برای خودش بعد از خودش جانشینی تعیین کنه، بعد از او حکومت سراسر جهان اسلام برمیگرده به اهل بیت پیامبر، یعنی به امام حسن، و اگر حسن نبود به حسین. این تعهدات رو از او گرفته، در حالی که این طرف هیچ کس نبوده، اون طرف سپاه کامل آمده. اصلا در واقع شکست خورده نظامی از فاتح نظامی تعهدات گرفته، درست عکس. دیگه از این هنر بالاتر در تاریخ بشر وجود داره؟ من خواهش می‌کنم یه نفر بره ببینه از این بالاتر پیروزی تو مذاکره با دستای خالی میشه به دست آورد؟ معاویه حق نداره همون کاری که کرد یزید رو آورد بعد که آبروش هم رفت. سه، همه مردم از هر رنگ و نژاد و قومیت و مذهب مساویند، باید باشند، و همه ملت هایی که مسلمانان در این جامعه هستند و یا غیر مسلمانانی که تحت حکومت اسلامیان بایستی امنیت کامل داشته باشند و حقوقشون محترم باشه، یعنی تبعیض نژادی نباشه. چون میدونن اموی یا به اسم اسلام حکومت عرب بر عجم رو میخواستن را بندازن، نژادهای دیگه ایرانی ها بقیه رو، ترکا ایرانی ها بقیه همه رو تحقیر، فارس همه قومیت ها و نژادها رو تحقیر میکردن، فارس و ترک و نمیدونم اروپایی و شرق و آفریقایی رو همه رو تحقیر میکردن، حکومت عرب بر شماست. اما اصلا ما حکومت عرب بر عجم، حکومت اسلام است، حکومت الله و عدالت بر همه بشریت، همه هم باید محترم باشن پیش قانون. معاویه باید از آن چه مخالفینش باعث کردن حق نداره بره انتقام بگیره. هیچ کس را به بهانه جنگ ها و دشمنی های گذشته حق ندارد مجازات کند، و به خصوص با مردم عراق که نیروهای امیرالمؤمنین بودند حق هیچ نوع اهانت و تجاوز به حقوق اونها و برخورد خشن با اونها رو نخواهد داشت. یعنی حق نداری بعد که قدرت گرفتی قلقم کنی. چهار، معاویه حق ندارد خود را امیرالمؤمنین بنامد، یعنی تو حکومت دینی نیستی، تو یه دیکتاتوری به قدرت رسیدی. این تعهدات امام حسن گفتن من به این شرط صلح، معاویه هم امضا کرده. معاویه حق ندارد خود را امیرالمؤمنین بنامد، تو حکومت دینی نیستی، اسلامی نیستی، تو دیکتاتوری سکولاری. پنج، در حضور معاویه هیچ دادگاهی اقامه نشود و شاهدان شهادت ندن، یعنی تو عادل نیستی. معاویه امضا کرده که من عادل نیستم، من حق ندارم قاضی هیچ دادگاهی باشم. معاویه امضا کرده که حکومت من دینی نیست، ولی تعهد میدم که طبق دین عمل کنم. امام حسن از معاویه امضا گرفته که تو حق نداری مخالفین خودتو بعدن قتل عام و شکنجه و تعقیب کنی، او هم امضا داده. حق نداری تبعیض برقرار کنی. شش، به امیرالمؤمنین علی حق ندارد دشنام بدهد و باید از علی در تمام رسانه‌های حکومتی با احترام یاد شود. یعنی به دشمنت باید با احترام داد، که همین کارم نکرد دیگه. میدونید معاویه دستور داد در تمام رسانه‌های حکومتی باید علی رو لعن کنن، اول میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بر پیامبر خدا، بعدم فحش به علی. تا 90 سال، تا زمانی که بنی امیه بودن، تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، تمام جهان اسلام حکومت رسانه‌های حکومتی به علی باید فحش می‌دادن، درست خلاف این تعهد. هفت، معاویه باید تعهد بده حق هر ذی حقی را به او برساند، یعنی باید تعهد بدی که به عدالت حکومت کنی، ظلم نکنی. 8. شیعیان علی را در هر کجا هستند باید در امنیت و امان باشند و حق هیچ نوع تعرض به اونها و نتیجه. 9. بین فرزندان شهدایی که در جنگ جمل و صفین جزء نیروهای علی بودند و با تو جنگیدند و شهید شدند باید 1,000,000 درهم بین خانواده شهدا تقسیم کنی و این مبلغ رو از مالیات دارابجرد شهری نزدیک اهواز بدی و اینا مال تو نیست. یعنی باید به خونه خانواده شهدای سپاه علی که با تو جنگیدن باید به خانواده‌هاشون تامینشون کنی، خانواده شهدا رو. 10. بیت المال معاویه تعهد کرد بیت المال کوفه در اختیار اهل بیت باشه و تمام وامهاش رو ولی معاویه بده، بدهیاش رو معاویه بده ولی پول باید در اختیار جبهه حق بگذاره و هر سال باید 100,000 درهم بدی. معاویه امضا میکنه که امام حسن باید با این پول جبهه حق رو با این بودجه و مالیات تأمین میکرد که این جبهه از لحاظ اقتصادی دچار فروپاشی نشه. 11. هرگز معاویه حق نداره، تعهد میکنه که به حسن ابن علی و حسین ابن علی و هیچ یک از خاندان پیامبر آشکارا یا نهان و مخفیانه اهانت و ستمی برساند و حق ندارد هیچ شهروندی را در سراسر جهان اسلام به وحشت بیاندازد و بترساند. حق نداری با روش‌های تروریستی و ارعابگرانه حکومت کنی. واقعا از شما میپرسن اینا تعهداتیه که شکست خورده از پیروز گرفته، اصلا این چی جو تعهداتیه؟ اگه پس شکست می‌خورد معاویه چه تعهداتی می‌خواست بده؟ ببینید چقدر هوشمندانه مسئله مصالحه علی و حسن و ببین امام حسن از هیچ چیز این همه عظمت و امتیاز رو برای جبهه حق در آورد، بقایای مؤمنین رو هم حفظ کرد، آبروی حکومتم برد، گفتم تو مشروعیتم نداری، معاویه قرارداد امضا کرد، حکومتی که گرفت تمام شد، در اولین سخنرانی اینا رو پاره کرد، گفت ما کاری که می‌خواستیم بکنیم کردیم، من قدرت می‌خواستم، وفای به عهد و پیمان و دین و خدا و پیغمبر اینا همه، هر کی می‌خواد نماز و روزه بخونه می‌خواد نخونه، من به دینتون کار ندارم، قدرت می‌خواستم تمام. و نقض تک تک این مواد رو هم شروع کرد. این کارو که کرد زمین آماده شد برای 20 سال بعد عاشورا. و الا اگه این کارا، این افشاگری امام حسن با این هوشیاری نبود که سپاه حق جبهه حق رو حفظ کنه و پرچم دین و خدا رو بالا نگه داره بدون اینکه هیچ امتیازی بده و هیچ مشروعیتی به معاویه بده، اگه این کار ایشون نبود بعدا هم اتفاق نمی افتاد. ممنون و متشکر و سلام بر حسن ابن علی و اصحاب امام حسن.